بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شب و روزتان بخیر دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. به جنگ رادیویی 3 ساعته ما خوش آمدید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی، که برابر است با 10 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، همراه همکارم نازی عظیما در این برنامه میزبان شما خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با صاحب نظران و کارشناسان گفتگو خواهیم داشت و به سیر و سیاحت در دنیای هنر، ورزش، دانش و فرهنگ خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها رضایت خاطر شما را فراهم بیاورد. اجازه بدهید در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در ایران دفتر تحکیم وحدت بزرگترین تشکل هوادار اصلاحات، بزرگترین تشکل دانشجویی هوادار اصلاحات، در نامه‌ای شدیداللحن از نهادهای زیر نظر رهبر و نیز از خود رهبر آیت الله خامنه‌ای به تندی انتقاد کرده است. نگاهی داریم به این نامه کم سابقه. باز هم در ایران دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی در پاسخ رئیس جمعیت مؤتلفه از جمله از اعترافات سیامک پورزند گفته است. مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی و همسر آقای پورزند، در این باره با ما سخن میگوید. اتحادیه اروپا امروز دور دیگری از گفتگوهای فراگیر خود را با مقامهای جمهوری اسلامی آغاز میکند. از سوی دیگر نماینده ایران در امور دریای خزر به باکو رفته است تا درباره نظام حقوقی همچنان نامعلوم این دریا مذاکره کند. و در همین حال مصر برداشتن روابط دوستانه با ایران تاکید کرده است. گزارش‌های مختلفی داریم درباره مناسبات خارجی ایران. اما افزوده بر مسائل ایران، گزارشگران رادیو آزادی امروز هم از تازه‌ترین رخدادها در نقاط خبرساز گیتی گزارش می‌کنند و نیز داغ‌ترین خبرهای ورزشی به آگاهی شما خواهد رسید. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد، از جمله دانستنی‌های پزشکی، تازه‌های اینترنت، کتاب امروز و گزارش علمی. اما در بخش شبانگاهی بله، در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 10:30 شب به وقت تهران امشب میزگردی داریم درباره حوادث تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته در آمریکا در آستانه سالگرد این رخدادها، و البته ترانه‌های گوناگون و قطعات موسیقی هم برایتان پخش خواهیم کرد. با ما باشید. ساعت 18:35 به وقت ایران، رادیو آزادی.
تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتری دهلی نو تاکنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید لازم است بازرسان تفتیحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند تا روشن شود که این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی هست یا نه. آقای ایوانوف بعد از ورود به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد. این اجلاس امشب آغاز به کار میکند و قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آن درباره عراق سخنرانی کند. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید این کشور کوچکترین مسئولیتی را در واقعه 11 سپتامبر در آمریکا نمیپذیرد. 15 تن از 19 نفر مظنونان به دست داشتن در ربودن هواپیماهای مسافربری که در این واقعه استفاده شد اهل عربستان سعودی بودند. برخی از خانواده‌های قربانیان از مقامات و مؤسسات عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده مالی شبکه القاعده به دادگاه شکایت کردند. سفارتخانه‌های آمریکا در مالزی، اندونزی و پاکستان فردا در سه روز واقعه 11 سپتامبر تعطیل خواهد بود. مسئولان این سفارتخانه‌ها می‌گویند این تصمیم به دلیل تهدیدهایی که علیه این سفارتخانه‌ها شده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه‌ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد و آخرین تحولات منطقه شیوه‌های تأمین امنیت و منافع ملی از موضوع‌های مطرح در آن بوده است. به گفته مدیر کل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور ایران احمد حسینی، در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق به هیچ مهاجر عراقی اجازه ورود به داخل کشور داده نخواهد شد، اما امکانات لازم برای اسکان آنها در مناطق مرزی پیش بینی شده است. آقای حسینی اضافه کرد در حال حاضر امکانات لازم برای اسکان حدود 50,000 نفر از آوارگان احتمالی در مناطق غرب و جنوب ایران تدارک دیده شده است. آقای حسینی همچنین گفت که اردوگاه‌های آوارگان در داخل خاک عراق ایجاد می‌شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز در اطلاعیه دستگاه قضایی استان همدان را مسئول تأمین جانی و سلامتی دکتر هاشم آقاجری، عضو مرکزیت این سازمان در زندان دانسته است. این اطلاعیه بعد از چاپ خبری در روزنامه رسالت صادر شده که در آن گفته میشد جمعی از زندانیان زندان همدان به مسئول بند خود گفتند اگر هاشم آقاجری بخواهد مجددا در زندان تبلیغات سو و سخنان اهانت‌آمیز نسبت به دین، مقدسات و روحانیت داشته باشد با وی برخورد جدی خواهند کرد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این خبر را کذب محض که میتواند بخشی از یک سناریوی طراحی شده باشد دانسته است. در همین حال جلسات دادگاه هاشم آقاجری همچنان به طور غیر علنی برگزار می شود و قرار بازداشت موقت او یک ماه دیگر تمدید شده است. دولت استرالیا تقاضای پناهندگی 440 نفر از متقاضیان را که در جزیره ناروی این کشور نگهداری می شوند رد کرده است. از 506 عراقی و افغانی متقاضی تنها 66 نفر به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دولت استرالیا میگوید سایرین به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز با خانم آنگ سان سوکی رهبر مخالفان دولت میانمار در این کشور ملاقات کرد. این هیئت که روز یک شنبه وارد میانمار یا برمه سابق شد میکوشد دولت و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوکی را به گفتگو ترغیب کند. حزب خانم سوکی در سال 1990 برنده انتخابات شد ولی دولت از واگذاری قدرت به آن خودداری کرد. و بر اثر باران‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق فرانسه تاکنون دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. برنامه حرکت قطارها متوقف شده است و تعداد زیادی از جاده‌ها به زیر آب رفتند. برق ده‌ها هزار خانه و کسب و کار همچنان قطع است و حدود 150,000 خط تلفن هم کار نمی‌کنند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. این لحظه میپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. سالهاست که با متانت و صبر و طمأنینه تمام خواستهای به حق خود را از نظام خواستیم و در عوض جز تکفیر و تفسیق و زندان و کتک و زنجیر و جز فروخوردن بغض از بیداد و نگه داشتن استخوان در گلوی زخم خورده خود چیزی عایدمان نشد. با این مقدمه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به هشتمین اجلاس خبرگان رهبری از نهادهای زیر نظر رهبر و نیز از خود رهبر آیت الله خامنه‌ای به تندی انتقاد کردند. در این نامه سرگشاده انجمنهای یاد شده و البته دفتر تحکیم وحدت بر دلسردیشان از آنچه به گفته آنها وعده‌های فریبنده و دلخوش کننده است تأکید کردند. نگاهی داریم به همین نامه. علیرضا طاهری.
نویسندگان نامه سرگشاده به مجلس خبرگان رهبری که از خود به عنوان جمعی از آخرین دانشجویان وفادار به نظام جمهوری اسلامی یاد کردند، می نویسند پس از تحمل زندان ظلم و چشیدن تازیانه‌های ظالمان و سرخ شدن صورت‌هایمان از سیلی سرد زمستان بیداد و جور، بران شدیم تا شاید برای آخرین بار پرسش‌هایی را که بی‌پاسخ مانده‌اند با مجموعه ناظر بر کارکرد رهبری در میان بگذاریم. نظام مردم سالار بدون تفسیر استبدادی از آن راهگشاترین مدل سیاسی شناخته شده است. در این مدل جدید اجتماعی هیچ کس از خطا و اشتباه مسئول نیست و هر شخص به عنوان انسانی آزاد حق تعیین سرنوشت خود و دخالت در تعیین سرنوشت عمومی جامعه را داراست. و آنچه بر جامعه حاکم است اراده جمعی است، نه استبداد فردی و یا مصلحت اندیشی عده‌ای معدود. دفتر تحکیم وحدت با اشاره به توقیف ده‌ها روزنامه اصلاح‌گرا و سایه افکندن اراده‌های فردی بر سرنوشت ایران ادامه می‌دهد: چگونه به وفاق ملی بیاندیشیم در حالی که کوچکترین رقابت سیاسی براندازی و خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی تفسیر و نشانه وجود تضادهای اجتماعی شمرده می شود؟ آیا این همه قلب و دغل در جهت تحقق وحدت ملی و وفاق جمعی است؟ نویسندگان نامه سپس با هشدارگویی می پرسند آیا ساختن یک مرکز قدرت با اختیارات فرابشری و مسئول از هر گونه چون و چرا و پرسش برای ملت خطرناک نیست؟ و بخشیدن مسئولیت‌های پولادین به برخی نهادهای انتصابی خطرناکتر از هر دشمن خارجی نیست؟ دفتر تحکیم وحدت آنگاه با اشاره به شرایط رهبری پرسش‌های دیگری را در میان می‌گذارد و می نویسد آیا صدور احکام حکومتی و اعمال خواستها و سلیقه های فردی در دستگاه های زیر دست و ایجاد شرایط بنبست سیاسی و اجتماعی و حاکم ساختن فضای بی تفاوتی و بی انگیزگی به آن حد که بخشی از حاکمیت را نیز به فکر جدایی از حاکمیت انداخته با مدیر و مدبر بودن رهبری سازگار است؟ آیا این همه جفا در مظلومیت ملت و ظلم روزافزون مضاعف بر ظلم‌های پیشین از جانب دستگاه قضا و زدن انواع و اقسام انگ‌ها و تهمت‌ها برای حذف هر مخالف نشان از عدالت است؟ انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور در نامشان ادامه می‌دهند سپاه پاسداران که بالاترین مقام آن توسط رهبری منصوب می‌شود از صلحی مسلح حمایت می کند که گویی این نظام تافتهی جدا بافته از نظام بین الملل یا جزیرهی دور از تمدن و بدوی است. توهم توطئه سیاست خارجی کشور را تحت شعاع خود قرار داده است. اگر نظامی را پس از گذشت بیش از 2 دهه با 20 میلیون دلار بودجه که هیچگاه در مقام عمل چون این بودجهی صرف نشد بتوان برانداخت، پس چه اقتداری برای آن می توان در نظر گرفت؟ قوه قضاییه که بالاترین مقامان توسط رهبری منصوب می شود با استفاده ابزاری از قانون شاکیان را در جایگاه متهمان نشانده است و گویی چشمان فرشته عدالت لوچ است. نویسندگان نامی دفتر تحکیم وحدت در پایان با یک هشدار دیگر نامشان را اینچنین به پایان می رسانند. از شما به عنوان جرگه بزرگان دینی نظام می‌خواهیم تا دیوارها خراب نشده و سقف آسمان قدرت ویران نشده و تا سیل بنیانکن همه من را نبرده و اسکندری آتش در خرمنگاه خشک‌تر من نزده خود بر اصلاح امور و تصحیح راه‌های به اشتباه طی شده گذشته اقدام کنید.
علیرضا طاهری و نامه شدیداللحن دفتر تحکیم وحدت. محمد رضا خاتمی نماینده اصلاحگرای مجلس و دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی در پاسخ به دومین نامه حبیب الله عسکر اولادی از سران مؤتلفه اسلامی، تشکل عمده سنتگرا و محافظه‌کار، از جمله به اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده و زندانی اشاره کرده است. مهرانگیز کار، حقوقدان و همسر آقای پورزند در گفتگویی با همکارم همایون مجد در واشنگتن میگوید اطلاعی از وضعیت همسر در بندش ندارد و تنها از طریق مبادله چنین نامه‌هایی خبرهای مربوط به او را میشنود. گفتگوی همایون مجد را با دکتر مهرانگیز کار گوش میکنیم.
وضعیت سیامک پورزند میتواند یک نمونه حقیقتاً اسفباری باشد از اینکه قوه قضاییه زیر سلطه جریانهای خاص سیاسی قرار گرفته و با اینکه پیش از انتشار این نامه هم ما اشراف داشتیم بر اینکه سیامک پورزند از ابتدا در اختیار هیئت مؤتلفه اسلامی و مرجع انتظامی و بازجویان خاص هیئت مؤتلفه اسلامی بوده، اما دیگه از روز پیش که آقای خاتمی رئیس جبهه مشارکت موضوع رو صریح و علنی عنوان کردن جای تردید باقی نمیگذاره که تمام روند پرونده سیامک پورزند از آغاز، یعنی از تشکیل نخستین برگ پرونده، غیر قانونی بوده و کوشش کردند برای او پرونده اخلاقی بسازند تا بتوانند وزارت اطلاعات رو از قلمرو به کار خودشون خارج کنند. این کار رو کردند، ولی من در اینجا به یک نکته اشاره میکنم و اون اینکه همون شبی که سیامک پورزند رو بودند از برابر خانه خواهرش به منزل مشترک و منزل خانوادی سیامک پورزند که خالی بوده مراجعه کردند و در اونجا سیستم کامپیوتری من و فرزندانم رو بردن. بنابراین کاملا پیداست که از ابتدا موضوع پرونده سازی اخلاقی فقط یک بهانه بوده و راه گریزی بوده از اینکه نهاد وزارت اطلاعات در این قضیه بتونه نقش ایفا کنه و سیامک پورزند رو منحصرا در اختیار گرفته جمعیت مؤتلفه اسلامی و از ابزار کاری که در اختیار داره و عبارت است از نهاد موازی وزارت اطلاعات و بخشی از نیروی انتظامی که کاملا زیر سلطه جمعیت مؤتلفه اسلامی است، نهایت بهره برداری رو برای اعمال فشار و اخذ عقاریر به صورتی که همه مردم مشاهده کردن کرده. اینکه مدیران قوه قضاییه تا چند اندازه با این جریان سیاسی مرتبط هستند این معلوم نیست، ولی اون چه مسلمه اگر با جریان سیاسی مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی مرتبط نبود بخش‌هایی از قوه قضاییه، طبعاً متهمینی مانند سیامک پورزند که تعدادشون هم کم نیست تحت این شرایط قرار نمی‌گرفتند و خانواده سیامک پورزند مجبور نبودند از حال و احوال سیامک پورزند فقط از طریق مکاتبه آقایان با یک دیگر مطلع بشوند.
مهرانگیز کار و وضعیت همسر زندانیش سیامک پورزند. در ادامه برنامه امروز و در بخشی دیگر از سلسله گفتارهای خانم کار، امروز وی به مسئله نهادهای اطلاعاتی موازی می‌پردازد، مسئله‌ای که در نامه محمدرضا خاتمی به حبیب الله عسکر اولادی نیز مطرح شده است. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. اما در بیرون از عرصه سیاست در ایران، مدیر کل دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید کارکنان دولت به عنوان‌های ارشد، خبره و عالی ارتقا خواهند یافت. وی افزوده است در صورت احراز شرایط لازم این گروه ها به ترتیب 35، 55 و 75 درصد به حقوقشان افزوده خواهد شد. اما این دسته‌بندی چگونه انجام خواهد گرفت و ملاک های آن کدام است؟ همکارم ماه‌منیر رحیمی در گفتگویی با دکتر رحمت الله نیکنام، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در این باره جویا شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، به نقل از بیژن آزادی مدیر کل دفتر نظام‌های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، گفته شده است برخی از ملاک‌هایی که برای ارتقای عنوان کارمندان دولت در نظر گرفته شده است عبارتند از ارزیابی تحولات سیاسی، مدرک تحصیلی، سوابق تجربی، دوره‌های آموزشی شغلی، استفاده از نرم‌افزار، تسلط به زبان خارجی، ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری، اکتشاف و اختراع، کارایی و نیز رضایت ارباب رجوع. پیش از این کارمندان عمدتاً با توجه به تخصصشان در اشل‌های معین استخدام می‌شدند و بر اساس سابقه کاری آنها پایه حقوقیشان سالانه بالا می‌رفت. پس از انقلاب 57 به گفته ناظران معیارهایی مثل تعهد و پایبندی به ارزش‌های جمهوری اسلامی نیز به این ملاک‌های سنجش رتبه کارمندان افزوده شد. ولی گویا از آنجا که تعداد پست‌های موجود گاه کمتر از افراد است، به عبارتی رتبه پستی آنها از رتبه تخصصیشان پایین تر است، برخی نسبت به حقوق و مزایای خود معترض شدند. اکنون قرار است کارکنان و به ویژه کارشناسان دولت به ارشد، خبره و عالی دستبندی شوند. چرا و چه شد که مسئولان به این نتیجه رسیدند؟ دکتر رحمت الله نیکنام، استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
به این موضوع پی بردن که فقط توجه به سابقه کار و این که یک شخصی چند سال بیشتر از شخص دیگری کار میکنه نشان دهنده این نیست که راندمان تولیدی بیشتری داره و بهتر کار میکنه. این کار در اصل کار درستیه، ولی مشکل اینه که در این روند داره الان افراط‌زنی میشه و همه رفتارها رو دارن به صورت کمی اندازه‌گیری میکنن.
عده‌ای بر این باورند که این طرح از بن یک ایراد جدی دارد و آن اینکه میزان کارایی کارکنان را که امری کیفی است نمیتوان به طور کمی اندازه‌گیری و نمره گذاری کرد.
به عبارت دیگه کیفیت ها قابل کمیت نیستند. ما نمیتونیم اندازه بگیریم که مثلا مطلوبیت یک کارمند چقدره و مطلوبیت اون یکی چقدره و به اینها عدد بدیم. بنابراین راه زیادی برای سوء استفاده، اعمال نفوذ و پارتی‌بازی در اینجا ممکنه باز بشه.
تشخیص امتیازها برای کارکنان دولتی با چه کسی است؟ برخی معتقدند برای درستی واگذاری این رتبه ها تضمینی پیشبینی نشده است.
این کار اساساً سلیقه‌ای و سابجکتیوه. مقدار زیادی دردسر و مشکلات در اینجا پیدا خواهد شد. این معنا که عده زیادی اعتراض خواهند کرد که حقشون نادیده گرفته شده، درجه بندی و عددی رو و رتبه‌ای رو که براشون تعیین شده سزاوار خیلی بیشتر از اون هستند و یک عده دیگری را هم مثال خواهند زد که از خودشون بدتر بودن ولی درجه بالاتر گرفتن.
و اما ارزیابی تحولات سیاسی نیز به عنوان یکی از معیارهای ارتقای شغلی در اینجا برشمرده شده است، ولی این مفهوم برای بسیاری روشن نیست.
قبلا البته کارمندان از نقطه نظر تعهدشون به رژیم و حکومت اسلامی ارزیابی بررسی میکردن، ولی صورت سیاسی یک لغت خیلی وسیع و عامی هست، چون وفاداری رو نمیشه روش عدد و رقم گذاشت و اندازه گرفت. چون همیشه این امکان وجود داره یکی ظاهرا بیشتر وفادار به نظر برسه و یکی دیگه ظاهر سازیش خوب نباشه.
بنابر همین خبر، در صورت احراز شرایط به ترتیب 35، 55 و 75 درصد به حقوق این افراد افزوده خواهد شد. اما برخی از اقتصاددانان به دلیل میزان تورم کشور اساساً بالا رفتن حقوق کارمندان را در وضعیت اقتصادی آنها چندان مؤثر نمی دانند.
به نظر من تأثیر مثبتی در دراز مدت نخواهد داشت، برای اینکه با توجه به تورمی که در کشور هست و با توجه به قیمت‌هایی را که ما می‌بینیم، حتی اگر بخوان حقوق‌ها را 100% هم بالا ببرند، یک معاش معقولی رو برای کارشناسان فراهم نمی‌کنه و ما باز هم شاهد فراز و مغزها خواهیم بود.
دکتر رحمت الله نیکنام و طرح تازه رده‌بندی کارکنان دولت. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر برنامه را کماکان با گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران ادامه خواهیم داد. تا آن زمان با هم به دلتنگی گوگوش گوش فرا می‌دهیم. دوستان، نزدیک می شویم به ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی. سپاسگزارم که شنونده رادیو آزادی هستید.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز از موضع دولت خود در قبال عراق در کنفرانس سالانه کنگره اتحادیه‌های کارگری این کشور دفاع کرد. آقای بلر که رهبر حزب کارگر هم هست هشدار داد باید این نکته برای صدام حسین روشن شود که چنانچه به خواست سازمان ملل متحد عمل نکند علیه او اقدام خواهد شد. آقای بلر گفت به اعتقاد من بهتر است با صدام حسین از طریق سازمان ملل برخورد شود، اما این سازمان باید راه حل برطرف کردن خطر صدام حسین باشد نه اینکه از آن بپرهیزد. آقای بلر همچنین خواهان از سرگیری روند صلح خاورمیانه بر اساس دو اصل امنیت اسرائیل در داخل مرزهای خود و تأسیس دولت فلسطینی شد. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید لازم است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند تا روشن شود که این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی هست یا نه. آقای ایوانوف بعد از ورود به نیویورک برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد. این اجلاس امشب آغاز به کار می‌کند و قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آن درباره عراق سخنرانی کند. ماموران امنیتی آلمان میگویند افراد یک خانواده را که اصلا اهل سوریه اند در شهر هامبورگ به اتهام ارتباط با افراطیون اسلامی مورد بازجویی قرار دادند. به گفته دادستانی آلمان ماموران ساختمان یک شرکت صادرات و واردات متعلق به این خانواده را بازرسی کردند و مظنونند که از این شرکت برای قاچاق تندروان اسلامی با آلمان استفاده می شود. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید این کشور کوچکترین مسئولیتی را در واقعه 11 سپتامبر در آمریکا نمیپذیرد. 15 تن از 19 نفر مظنونان به دست داشتن در ربودن هواپیماهای مسافربری اهل عربستان سعودی بودند. برخی از خانواده‌های قربانیان از مقامات و مؤسسات عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده مالی شبکه القاعده به دادگاه شکایت کردند. تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتری دهلی نو تاکنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. سفارتخانه‌های آمریکا در مالزی، اندونزی و پاکستان فردا در 4 روز واقعی 11 سپتامبر تعطیل خواهند بود. مسئولان این سفارتخانه‌ها می‌گویند این تصمیم به دلیل تهدیدهایی که علیه این سفارتخانه‌ها شده گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه‌ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد و آخرین تحولات منطقه، شیوه‌های تأمین امنیت و منافع ملی از موضوع‌های مطرح در آن بوده است. به گفته مدیر کل امور اتباع و مهاجران وزارت کشور ایران احمد حسینی، در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق به هیچ مهاجر عراقی اجازه ورود به داخل کشور داده نخواهد شد، اما امکانات لازم برای اسکان آنها در مناطق مرزی پیش بینی شده است. آقای حسینی اضافه کرد در حال حاضر امکانات لازم برای اسکان حدود 50,000 نفر از آوارگان احتمالی در مناطق غرب و جنوب ایران تدارک دیده شده است. آقای حسینی همچنین گفت که اردوگاه‌های آوارگان در داخل خاک عراق ایجاد می‌شود. و دولت استرالیا تقاضای پناهندگی 440 نفر از متقاضیان را که در جزیره ناروی این کشور نگهداری می‌شوند رد کرده است. از 506 عراقی و افغانی متقاضی تنها 66 نفر به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دولت استرالیا می‌گوید سایرین به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد.
اینا بهار مست و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. برنامه را کماکان با گزارش‌های مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. وزیر انرژی و منابع ترکیه می‌گوید این کشور از 3 ماه پیش واردات گاز از ایران را متوقف کرده است. وی علت این اقدام را کیفیت نامطلوب گاز صادراتی ایران ذکر می‌کند. همکارم فریدون زرنگار در این باره گفتگویی دارد با محمد رضا بالیده، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای بالیده، دولت ترکیه اعلام کرده که واردات گاز از ایران را به علت پایین بودن کیفیت گاز صادراتی ایران متوقف کرده. آیا این موضع دولت ترکیه را بایستی سیاسی ارزیابی کرده و یا واقعا کیفیت گاز ایران پایین هست؟
قرارداد انتقال گاز ایران به کشور ترکیه در زمان نخست وزیری آقای نجف‌الدین اردکان امضا شد و خب طبیعتاً از یک اون زمان حزب رفاه در ترکیه حاکم بود و به هر حال بنا به مسائل عقیدتی و سیاسی تمایل زیادی به گسترش همکاری با ایران داشت، این قرارداد منعقد شد. چه بسا اگر که دولتی غیر از دولت حزب رفاه در ترکیه حاکم بود این قرارداد منعقد نمی‌شد. در حال ترک‌ها تمایل زیادی به لحاظ سیاسی به خرید کالا از ایران بلخص در زمینه سوخت و کالاهای استراتژیک مفعیل ندارم. اما یک نکته دیگری هم که در میانهای زهمیته اینه که در هر حال شرکت نفت و گاز ایران به صورت انحصاری در کشور ما دارن فعالیت میکنن و تا به حال دلیلی برای افزایش و ارتقای سطح کیفی محصولات خودشون نداشتن. به عنوان مثال من هم بسیار شنیدم که سایر به اصطلاح محصولات و فرآورده‌های نفتی که شرکت‌های نفتی دولتی در داخل کشور تولید می‌کنن کیفیت چندان مناسبی ندارن، اما از اونجایی که اونها تنها تولید کننده و تنها عرضه کننده این محصول هستن طبیعتاً مردم هم مجبور به استفاده همین محصول هستن و به همین دلیل از این زاویه هم اگر به قضیه نگاه کنیم چه بسا ممکنه که واقعا فرآورده های نفتی کشور ما شاید برخی مشکلات رو هم داشته باشه.
آیا ترکیه میتواند به این دلیل قرارداد موجود بین این دو کشور رو لغو کنه؟
ببینید، من البته مفاد دقیق قرارداد رو نمیدونم، اما چنین قراردادهایی به همین سادگی قابل فسخ نیست. چرا که خب حال نظر زیادی خط لوله احداث شده، نظر زیادی بیانه دریافت میشه و در چارچوب یک قرارداد بین المللی منعقد میشه که فقط اون به همین سادگی نیست که به یک بار یکی از طرفین بخواد قرارداد رو نپذیره.
چنانچه دولت ترکیه برای این مسئله اصرار کنه که کیفیت گاز ایران پایین هست، اون وقت سرنوشت قرارداد بین دو کشور به کجا خواهد انجامید؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم از مفاد دقیق قرارداد انتقال گاز ایران به ترکیه اطلاع ندارم که آیا اساسا این موضوع پیش بینی شده یا نه. اما مورد دیگری که هست و توجه به اون رو من لازم می‌دونم اینه که اساسا ترکیه یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران هست و کشور ما صدها میلیون دلار در سال از این کشور کالا خریداری می‌کنه و سالانه هزاران جهانگرد ایرانی از کشور ترکیه بازدید می‌کنن. من معتقدم که باید دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ما به ویژه با استفاده از ابزار قوی در واقع اقتصادی که برای ترکیه داره ترکیه رو متقاعد کنه که به همکاری دو طرفه با ایران تمایل داشته باشه. متاسفانه در حال حاضر ما بیشتر از ترکیه جنس می‌خریم و به اونها توریست می‌فرستیم و پول اون رو اونجا خرج می‌کنیم، در حالی که ترکیه متقابلا حاضر به انتفاع به ایران نیست. و من معتقدم سیاست خارجی ما باید در این زمینه قوی‌تر بوده باشه.
محمد رضا بالیده و توقف صادرات گاز ایران به ترکیه. اما دور تازه مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران قرار است در تهران آغاز شود. این مذاکرات پس از سفر تیرماه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و امضای تفاهمنامه همکاری با ایران انجام می‌گیرد و گفته می شود مسائل مهم سیاسی، بین المللی و منطقه‌ای و همچنین موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی در آن مطرح خواهد شد. گزارشی از جمشید زند.
با ورود هیئت بلندپایه اتحادیه اروپا به تهران، نهمین دور مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا همزمان با سالگرد حوادث 11 سپتامبر آغاز می شود. آرنی پترسن، معاون وزارت امور خارجه دانمارک و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، ریاست هیئت اروپایی را به عهده دارد. به گفته مقامات سفارت دانمارک در تهران، دو طرف علاوه بر مذاکره بر سر گسترش روابط اقتصادی و تجاری، به بحث درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق، بحران خاورمیانه و اوضاع افغانستان نیز خواهند پرداخت. علی آهنی، معاون وزارت امور خارجه ایران که ریاست هیئت ایرانی را بر عهده دارد، امروز گفت این مذاکرات به تحکیم مناسبات و همکاری‌های دو جانبه پس از امضای توافقنامه ماه ژوئن گذشته کمک می‌کند. در ماه ژوئن شورای وزیران اتحادیه اروپا به طور اصولی با گسترش روابط با ایران موافقت کرد و به کمیسیون اروپا اختیار داد تا با ایران موافقتنامه‌های همکاری و تجاری امضا کند. اتحادیه اروپا همچنین روز دوشنبه اعلام کرد با تصویب انجام مذاکرات مستقیم با ایران در مورد امضای توافقنامه‌های تجاری، این مذاکرات در پاییز سال جاری آغاز می‌شود. در بیانیه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا منتشر شده، همچنین گفته می‌شود این اتحادیه خواستار احترام به حقوق بشر و تایید و اجرای کامل اسناد مربوط به منع تکثیر سلاح‌های غیر متعارف از سوی ایران و پیوستن این کشور به جنگ بین‌المللی علیه تروریسم است. اما طرف ایران ترجیح می‌دهد صرفاً به گسترش روابط اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا بپردازد. علی آهنی، معاون وزارت امور خارجه ایران، امروز گفت یکی از موضوعهای مهم مذاکرات بررسی راههایی برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران به اروپا خواهد بود. این در حالی است که اتحادیه اروپا و رئیس دوره آن دانمارک شدیداً نگران روند اوضاع در ایران هستند. زندانی شدن ناصر زرافشان، احضار و محاکمه چند تن از نمایندگان مجلس، توقیف روزنامه‌های اصلاح طلب و عدم توانایی خاتمی و جبهه دوم خرداد در رویارویی جدی با محافظه‌کاران، همگی رهبران اتحادیه اروپا را از شکست جنبش اصلاح طلبی در ایران نگران ساخته است. هاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفری که چند ماه پیش به ایران داشت، در دیدار با مقامات بلندپایه ایرانی بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که روابط ایران و اتحادیه اروپا تنها به گسترش روابط اقتصادی محدود نمی‌شود و مسائل سیاسی از جمله حقوق بشر و مبارزه با تروریسم نیز باید در نظر گرفته شود. در زمینه مسائل منطقه و بین‌المللی نیز اختلافات جدی بین دو طرف موجود است. اتحادیه اروپا با توجه به موقعیت استراتژیک ایران خواهان آن است که تهران به طور روشن و شفاف به مبارزه بین‌المللی با تروریسم بپیوندد و از حمایت مستقیم و غیر مستقیم از افراطیون مذهبی دست بردارد. در مذاکرات دو جانبه که قرار است در تهران برگزار شود، این مسائل مهم سیاسی نیز برای چندمین بار در کنار مسائل اقتصادی و تجاری مطرح خواهند شد.
جمشید زند و مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا. اما در همایشی که درباره روابط کشورهای عرب و ایران در قاهره برگزار شد، اهمیت روابط دوستانه میان مصر و ایران مورد تاکید قرار گرفت. در همین حال گفته می شود احمد ماهر، وزیر امور خارجه مصر، با کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، در چند روز آینده در نیویورک دیدار خواهد کرد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
مرکز پژوهش‌های آسیایی در قاهره همایشی را در مورد روابط کشورهای عرب و ایران برگزار کرد که در آن گروهی از کارشناسان امور مربوط به کشورهای آسیایی شرکت داشتند. در این همایش دو روزه از ایران به عنوان کشوری مهم در آسیا و خاورمیانه نام برده شد که داشتن روابط استراتژیک با آن می تواند به سود کشورهای عرب به ویژه مصر باشد. محمد سید سلیم، رئیس مرکز پژوهش‌های آسیایی در این زمینه می گوید در شرایطی که بر خاورمیانه حاکم است، کشورهای عرب و ایران دارای نقطه نظرهای مشترک در زمینه‌های مختلف هستند. وی افزود در ایران نیز تمایل برای بهبود و گسترش روابط این کشور با کشورهای عرب افزایش یافته است. رئیس مرکز پژوهش‌های آسیایی در قاهره می‌گوید چنانچه نفت حوزه دریای خزر از طریق ایران صادر گردد، این موضوع برای مصر نیز بسیار سودمند خواهد بود، زیرا به گفته وی این صادرات نفتی سرانجام از طریق کانال سوئز روانه بازارهای جهانی خواهد شد. محمد سید سلیم نتیجه می‌گیرد که مصر باید از سیاست‌های ایران در مورد چگونگی بهره‌برداری از نفت دریای خزر حمایت کند. به تأکید ورزید که قاهره و تهران باید تلاش‌های تازه‌ای را برای بهبود روابط خود به کار بندند تا بتوانند به عنوان دو پایتخت مهم در منطقه اثر مشترک و تعیین کننده‌ای در روند اوضاع خاورمیانه داشته باشند. در پی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 تهران روابط دیپلماتیک خود را با قاهره قطع کرد، اما این روابط از حدود 10 سال پیش در سطح کاردار سفارت از سر گرفته شده است. در قاهره گفته شد قرار است احمد ماهر وزیر خارجه مصر و کمال خرازی وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که در این هفته در نیویورک برگزار می شود با یکدیگر دیدار کنند. از سوی دیگر در ریاض نیز تایید شد ظرف چند روز آینده محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای دیدار با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان راهی این کشور خواهد شد. این در حالی است که قرار است ناجی صبری وزیر خارجه عراق نیز در 29 ماه سپتامبر برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران گردد. فریدی رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به گفته یک مقام وزارت امور خارجه روسیه قرار است دو ماه دیگر نشستی با شرکت هیئت‌های نمایندگی کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شود و این کشورها گفتگوهای خود را درباره نظام همچنان نامعلوم این بزرگترین دریاچه گیتی ادامه دهند. گزارش فریدون زرنگار را در این باره میشنویم.
آندر اورنوف رئیس هیئت نمایندگی وزارت امور خارجه روسیه برای امور دریای خزر گفت قرار است در ماه نوامبر آینده نشستی با شرکت معاونین وزرای امور خارجه کشورهای کرانه دریای خزر برگزار شود. نمایندگان کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در باکو گرد هم خواهند آمد تا درباره رژیم حقوقی آینده دریای خزر گفتگو کنند. رئیس هیئت نمایندگی روسیه میگوید روسیه پیشنهاد کرده است منابع دریای خزر بر پایه سهم هر کشور در بستر دریا تعیین شود. در اجلاس اشقابات در ماه آوریل گذشته روسیه پیشنهاد تقسیم دریای خزر را بر اساس سهم هر کشور از کرانه این دریا کرده بود که بر پایه آن هر کشور در حوزه 21 کیلومتری ساحل خود مالکیت بر کلیه منابع از جمله حق ماهیگیری را در اختیار می گرفت. به گفته آندر اورنوف قراردادهای سالهای 1921 و 1940 بین دو کشور اتحاد جماهیر شوروی آن زمان و ایران یک حوزه 14 کیلومتری ساحلی را برای دو کشور تعیین کرده بود. آندر اورنوف گفت درباره تعیین دو حوزه در دریای خزر هم از مدتها پیش صحبت شده بود و بر پایه این فکر قرار بود یک حوزه به عنوان حوزه ملی هر کشور در ساحل مربوطه و یک حوزه مشترک گسترده ورای حوزه‌های ملی کشورها تعیین شود، هرچند هیچ گونه پیشنهادی درباره اندازه این حوزه‌ها ارائه نشده بود. رئیس هیئت نمایندگی روسیه گزارش‌های رسانه‌های غربی در مورد مانور روسیه در دریای خزر از 8 تا 15 اوت گذشته را جهت‌دار خواند و گفت همه کشورهای کرانه دریای خزر برای شرکت در این مانور دعوت شده بودند و واحدهایی از نیروهای نظامی قزاقستان و آذربایجان هم در این مانور شرکت داشتند. ایران و دیگر کشورهای کرانه دریای خزر هم ناظرانی به این مانور فرستاده بودند. گفتگو بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش کشورهای مستقل کرانه دریای خزر همچنان ادامه دارد. دولت ایران با تاکید بر روی قراردادهایی که بین ایران و شوروی سابق به امضا رسیده بود در ابتدا خواهان مشاع ماندن حقوق کشورهای کرانه دریای خزر بود، در حالی که روسیه با امضای قراردادهای دو جانبه با قزاقستان و آذربایجان عملاً این خواست ایران را نادیده گرفته است. ایران در حال حاضر با پیشنهادات خود مبنی بر تقسیم مساوی منابع دریای خزر بین کشورهای ساحلی و یا رسمیت شناختن حق ایران بر حداقل 20% از وسعت دریای خزر تنها مانده است.
گزارشی از دریای خزر داشتیم، گزارشی دیگر گوش کنیم درباره سواحل دریای عمان. بندر تاریخی چابهار در استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطقی است که گفته می شود در صورت توجه به آن و سرمایه گذاری لازم می تواند نقشی محوری در شکوفایی اقتصادی و فرهنگی ایفا کند. این بندر که زمانی شاهراه شرق و غرب و یکی از مراکز مهم بر سر راه جاده ابریشم شناخته می شد، به گفته بسیاری از کارشناسان مورد بیمهری و بیتوجهی دولت‌های ایران قرار گرفته است، در حالی که پاکستان با تشخیص دادن اهمیت این منطقه و با سرمایه گذاری مشترک آمریکا و چین در بندر گواتر رقیبی جدی برای چابهار تدارک می‌بیند. همکارم شهران طبری گفتگویی دارد با دکتر عظیم شیرانی، استاد تاریخ در دانشگاه سیستان و بلوچستان، که کتابی درباره تاریخ این استان در دست نگارش دارد و برای شرکت در کنفرانس ایران در عصر صفوی به لندن رفته بود.
آقای دکتر شیرانی، بندر چاه‌بهار در جنوب ایران یکی از بنادر تاریخی جهان به حساب میاد و در گذشته یکی از مراکز مهم تجاری و فرهنگی دنیا بوده، اما سالهاست که به اون توجهی نمیشه و به علت عدم سرمایه گذاری لازم از اون بهره برداری کافی به عمل نمیادش. شما در مورد تاریخ منطقه مطالعات زیادی دارید، ممکنه جنبه‌های مختلف اهمیت این بندر رو توضیح بدین؟
بله، گفته شما به جاست، بخصوص تو همون بخش سرمایه گذاری همه جانبه. من اینو تایید میکنم و اگر برگردیم به پیشینه تاریخی این بندر یا این شهری که هنوز شکلیت واقعی خودش رو پیدا نکرده، دقیقا متوجه میشیم که از یک موقعیت خاص استراتژیک بین المللی بخصوص در تقسیم کار و تجارت جهانی برخورداره. اما متاسفانه یکی به علت فاصله زیاد و دوری از مرکز و یکی به علت عدم شناخت مسئولینی که به منطقه می اومدن نسبت به این امکانات و پتانسیال های موجود، برنامه ریزی لازم توسعه و استفاده از این منطقه که واقعا میتونست هم برای ایران هم برای کشورهای همسایه و برای جهان مفید واقع بشه بهره برداری بشه. این یکی از مسائل اساسی است که متاسفانه نتونستند دیوان سالاران یا مرکز نشینان همه جانبه از این امکان و پتانسیال استفاده بکنم که جای تأسف. واقعیت دیگر هم اینه در چابهار، به قول ادبیات ایران یکی از اقوام ایرانی بلوچه ها اونجا زندگی میکنن که در سیستم توسعه آموزشی و بهداشتی و علم به اصطلاح آموزی توجه چندانی نشده در هیچ دوره ای اون اندازه که واقعا لازم و مفید باشه. بنابراین این خودش یکی از عواملی است که نیروهای بومی و منطقه‌ای که اکثرا بلوچند نتونستن سهیم باشن در توسعه این شهرستان و مملکت.
شما در دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد تاریخ هستید و در اونجا به هر حال در بخش آموزشی تأثیر و نفوذ دارید. آیا با شما مشورتی در این باره میشه؟ چون اگر چاه‌بهار گفته میشه به یه بندر ترانزیت مدرن تبدیل بشه، منافع اقتصادی اون میتونه آبادی قابل ملاحظه‌ای برای منطقه بیاره.
بله، کماکان اتفاقا همین چند سال پیش یه نشستی داشتیم، سمیناری به نام افت تحصیلی در چاه‌بهار که شورای شهر چاه‌بهار را انداخته بود که اغلبشون به هر حال با توجه به اکثریت جمعیت که بلوچ و بومی هستن ما رو هم دعوت کردن. کلی راهکار و پیشنهاد ما در اونجا دادیم، شرکت فعال داشتیم، توی نشست‌های دیگه هم در استان بود، بازم خود من بودم، اما متاسفانه در عمل توجه چندانی به این پیشنهادها و راهکارها داده نمیشه که این خودش یکی از عواملی است که متاسفانه باعث میشه عملا کماکان از این بندر و امکانات انسانی و مادی که اونم وجوده استفاده بشه.
در دوران پیش از انقلاب چطور؟ آیا در اون موقع توجه بیشتری به این منطقه و بندر چاه‌بهار میشد؟
بعد از اینکه برنامه اصلاحات و توسعه نظام پادشاهی در دوران سابق، خاصاً در دوران محمد رضا دهه‌های 60 و 70، یعنی اصلاحاتی که حالا خودشون میگفتن شاه و مردم، اینو میخواستن پیاده بکنن، تا حدودی توجه به این منطقه شد، اما توجه خاصشون تو بعد نظامی و استراتژیک بود که میخواستن در اونجا یه سری نیروگاه خاص، حالا بگیم دریایی یا هوایی، راه بندازن که دقیقاً سرمایه گذاری کلانی در بعد فرودگاه سازی اکثرا نظامی شد و توجهی به توسعه همه جانبه بازم در همون دوره هم به وجود نیامد. خلاصه خدمتون بگم بعد از اینکه جابجایی رژیم به وجود اومد، نظام جدید جمهوری اسلامی هم نتونستن با توجه به معضلات و مشکلات درونی و بیرونی توجه خاصی بکنن.
دکتر عظیم شیرانی و مسائل منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با شهران طبری. When the sun sweeps, the
When the birds dream lovely dreams of their mother.
موسیقی که میشنوید بخشی از ترانه ایست مربوط به رخدادهای 11 سپتامبر، فردا سالگرد رخدادهای تروریستی 11 سپتامبر در آمریکاست و به همین مناسبت امشب در برنامه شبانگاهی رادیو آزادی میزگرد ویژه‌ای داریم درباره این رخدادها. اما تا رسیدن به برنامه شبانگاهی زمان درازی باقی است. اکنون کم کم به زمان غروب آفتاب در ایران نزدیک می شویم. پس بد نیست که ببینیم سیاوش قمیشی درباره غروب چه می گوید.
چشمای منتظر به پیش شده دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هست سنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من هست تو بودم همه قلب برود همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونه. چشمای منتظر به پیش شده دلهوره های دل پاک و ساده، انجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هست سنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم غم قلط غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمون. زن کوچه های آشنایی پر شده از خواهید تن سلایی، تو نیستی و وجودم و گرفته شاخه خشک پیچک تنهایی، یاد تو پر تنگ فرو تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم غم قلب غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده، یاد تو هست تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. در این روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی، دهمین روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. یک ساعت از برنامه‌های امروز را همراه ما بوده اید. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به این لحظه پسندیده باشید. در ادامه برنامه‌های این بخش دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود و مطالب جالب و شنیدنی که همکارانم در رادیو آزادی برای شما فراهم آوردند. همچنان هم